از حوزه زنان و حوادث و تحولات مربوط به این حوزه برای شما تهیه میکنه. از شما دعوت میکنم به این مجله گوش کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
چرا قوانین جمهوری اسلامی هیچ گونه برابری زن و مرد را در قالب خانواده به رسمیت نمی‌شناسد و بر اقتدار و سلطه مرد در خانواده تاکید دارد؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در چند هفته گذشته به موضوع جمهوری اسلامی و فمینیسم پرداختیم و در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چرا و چگونه جمهوری اسلامی مفاهیم فمینیستی را در ایران تغییر می‌دهد. هفته گذشته در برنامه صدای دیگر سخنان نازنین عسکری را شنیدیم، فعال فمینیست ساکن ایسلند که از برابری در جامعه و خانواده در این کشور سخن می‌گفت. کشور اروپایی که برخلاف سخنان رهبر جمهوری اسلامی که معتقد است در این کشورها حقوق زنان پایمال می‌شود، این کشور رتبه اول برابری میان زن و مرد در جهان را دارد.
زنان آیسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، واقعا حرفشون تو جامعه میرفت، تو سیاست دخیل بودن، همه چیز رو میدونستن، حزب داشتن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی.
اولین پرسشی که پس از گفتگو با نازنین در ذهن من شکل گرفت این بود که چرا جمهوری اسلامی با تمام قدرتش در برابر برابری زن و مرد در خانواده در ایران مقاومت می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی با تاکید هرچه بیشتر زن را مسئول مادری و مراقبت از مرد می‌داند.
مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک نیست. این را هم عرض بکنیم. اگر چنانچه کسی بخواد مسئله زن رو جدای از مسئله خانواده روش بحث بکنه، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد.
زیبا امیر حسینی، مردم شناس فمینیست ساکن بریتانیا، مهمان برنامه این هفته ای ماست. خانم امیر حسینی، بگذارید از همین پرسش آغاز کنیم که چرا جمهوری اسلامی برابری زن و مرد در چارچوب خانواده رو اساساً به رسمیت نمیشناسه؟
کدوم برابری؟ چه تفسیری از برابری؟ شما اگر در نظر بگیرید، اولین تفسیری که از برابری به خصوص فمینیست ها داشتن این بود که زن و مرد باید حقوق یکسان داشته باشند، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فیزیکی یا روانشناختی این دو موجود. ولی بعداً در دهه 1970 این دیدگاه زیر سوال رفت و دیدگاهی که من انگلیسیشو میگم چون دقیقاً هنوز مطمئن نیستم که ترجمه دقیق فارسیش چی باشه، substantive equality، یعنی برابری در اصل، برابری واقعی ما میتونیم بگیم، نه برابری در فرم. اولیش هست فرمال اینکوالیتی، برابری در شکل، ولی این برابری در اصل و فرمه. و بحثم اینه که در این نوع برابری لزوما زن و مرد حقوق یکسان ندارن. چرا؟ برای اینکه اینها نقطه شروعشون یکسان نبوده. زنها به خاطر شرایط اقتصادی اجتماعی تاریخی دوچار تبعیض تاریخی طولانی بودند. بنابراین باید یک حقوق متفاوتی از مردان داشته باشند. و چیزی که در این نوع برابری مهمه این که قانون باید دو چیز رو رعایت بکنه. یکی این که برابری در دسترسی به منابع، دومی این که برابری در فرصت‌ها.
خانم امیر حسینی، به نظر شما چرا در این حال که بخش هایی از بدنه حکومت، مثلا نمایندگان مجلس، مثلا برخی از معاونان حسن روحانی تلاش دارند تا حداقل برابری در فرصت ها رو برای زنان فراهم بکنند، اما رئیس جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ای از ایستادگی تمام قد در برابر اونها هیچ ابایی نداره و حتی اجازه طرح موضوعات رو نمیده؟ مثلا چیزی که همین روزها اتفاق افتاده، رد طرح بالا رفتن سن ازدواج دختر بچه‌ها و ممنوعیت ازدواج کودکان هست که حتی در کمیسیون حقوقی مجلس اجازه پیدا نکرد مطرح بشه و به طور کامل رد شد. این مقاومت عمیق از کجا میاد به نظر شما؟
به نظر من این مقاومت ریشه سیاسی داره، دلایل سیاسی داره و همینطور ریشه وفاداری یا پذیرش فقه سنتیه. علتش هم به خاطر اینکه برابر نیروها مساوی نیست. ببینید نیروهایی که قانونگذاری رو در دست دارن، نیروهایی که قدرت واقعی رو در دست دارن، بعضیشون حتی به فقه نیمه سنتی هم معتقد نیستن. هنوز در دنیای 300 سال 400 سال پیش از نظر حقوقی سیر میکنن و قدرتشون از میخوان محفوظ بدارن. یه بحث دیگه ای هم که در بحث های مطالعات زنان و مطالعات اجتماعی مطرحه اینه که ببینید برابری در خانواده خیلی ارتباط داره به یک سیستم دموکراتیک و برابری در جامعه. شما نمیتونید برابری برای زنان داشته باشید بدون اینکه این برابری برای مردان هم باشه. نمیتونید برابری داشته باشید بدون اینکه عدالت اجتماعی باشه. و سیستمی که هیچ کدوم از اینها رو رعایت نمیکنه، بنابراین براش خیلی مشکله که این حقوق رو در داخل خانواده رعایت کنه. و به نوعی ما میتونیم بگیم قوانین خانواده قوانین مادر هستن. شما اگر یک کشور دموکراتیک میخواید، اساسش باید از درون خانواده ایجاد بشه. آدم ها باید دموکراتیک باشن، فرهنگ باید دموکراتیک باشه و خود خانواده نقش بسیار مهمی در پرورش انسان هایی داره که میان فردا مستر کار میشن و جامعه رو ایجاد میکنن. سوال شما یک سوال سیاسیه و در این حال هم سیاست هم نمیتونیم ما از قانون و حقوق جدا بکنیم. به قول بعضی ها قانون همون اون حرفیه که کسانی که قدرت رو در دست دارن تفسیر میکنن.
خانم میر حسینی، پس به این ترتیب در واقع تصویری که برای من ایجاد شد با این هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با بنیادی کردن نابرابری در خانواده مردان رو به نابرابری در خارج از خانه عادت بده، یعنی اونها اون اقتدارشون رو بتونن در خانه اعمال بکنن تا بعد بتونن مورد اقتدار دیگران قرار بگیرن و در واقع یک چرخه‌ای رو در جامعه مدام ما داشته باشیم که داره تکرار میشه. فکر میکنید این چرخه رو کجا میشه شکست؟ آیا قوانین باید تغییر بکنن؟ آیا زنان باید با قوانین آشنا باشن و سعی کنن که تا اونجایی که ممکنه از قوانینی که به نفع اونهاست استفاده کنن؟ یا چرخه باطلی هستش که هر گونه تلاشی در اون به شکست میانجامه؟
ببینید شما وقت میگید جمهوری اسلامی، این چرخه قبل از جمهوری اسلامی هم بوده. درسته که قبل از جمهوری اسلامی در دوران پهلوی قوانین خانواده حداقل یه قوانینی بودن که بیشتر حقوق زنان رو رعایت میکردن تا بعد از انقلاب. منتها همه چیز ما نمیتونیم به نوعی به قانون هم محدود بکنیم. سطح آگاهی و خواست زنان و مردان خیلی مهمه. الان زنان بسیاری از امتیازات حقوقیشون از دست دادن، ولی در این حال بسیاری از امتیازات اجتماعیش رو به دست آوردن و اینها رو به خاطر تلاش‌ها و مقاومت‌های مداومشون به دست آوردن. و یه تغییر خیلی اساسی ما الان در فرهنگ داخل خانواده می‌بینیم، به خصوص در مردان جوان، اینه که این مردان بسیار برابری خواهن. یک علتش هم شاید این باشه که مردان جوان به اندازه زنان و دختران تونستن تبعیض رو حس کنن، با پوست و جونشون تجربه بکنن. چرا؟ برای اینکه این سیستم تبعیضی که وجود داره الان دیگه منحصر به زنان نیست، برای مردان هم هست. برای مردانی که یه نوع خاص لباس نمی پوشن، یه نوع خاص موی سر ندارن، یه نوع خاص یقه گردنشون نمی بندن، موی صورت دارن یا نه، و این تبعیض رو دارن حس می کنن. و خود این حس کردن این تبعیض بین نسل بعد از انقلاب با زنان، به نظر من خیلی از این دوگانگی های جنسیتی جامعه ایرانی رو داره به هم می ریزه. و جامعه داریم ما که در حال گذاره. شما هر چیزی که بخواید توش پیدا میکنید، از دیدگاه بسیار بسیار مرد سالار تا بسیار برابری طلب. متاسفانه سیستم های حقوقی فقط مدافع کسانی هستند که اون سنت های قدیمی حقوقی رو نگه میدارن، نه کسانی که با ایده های روز و حقوق بشری پیش میرن.
با سپاس از زیبا میر حسینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.